أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود صلوات و درود بینهایت پروردگار رب العالمین بر حضرت ختمی مرتبت و سید المرسلین حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش به ویژه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بینهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت، بهروزی و سلامتی داشته باشید. خداوند را سپاس می‌گوییم که بار دیگر به این بنده حقیر توفیق داد تا در خدمت شما بینندگان عزیز و مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما باشیم و بتونیم فضیلتی دیگری از فضائل بیکران امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو برای شما بازگو نماییم. خب همونطور که مستحضر هستید، موضوع برنامه ما در روزهای چهارشنبه به وقت ایران فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در منابع اهل سنت است. تا امروز ما روایات علی مع الحق و الحق مع علی، انا مدینة العلم و علی بابها، من فارغ علیان فقد فارغنی و من اطاع علیان فقد فارغنی، من اطاع علیان فقد اطاعنی رو با همدیگه بررسی کردیم و ثابت کردیم که این روایات با سندهای صحیح در منابع اهل سنت نقل شده. صحت روایت رو ثابت کردیم، تک تک راویان این روایات رو هم بررسی کردیم و وثاقتشون ثابت شد. از نظر دلالت نیز دلالت روایت رو بررسی کردیم و ثابت کردیم که این روایت ولایت امیر مؤمنان علیه السلام و یا برتری مطلق اون حضرت رو بر تمامی اصحاب و لااقل بر ابوبکر و عمر ثابت میکنه. موضوعی که هفته گذشته درباره اون صحبت کردیم روایت طیر مشوی بود یا همون مرغ بریان، که طبق این روایت روزی مرغ بریانی رو خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدیه آوردن. در برخی از روایات داره که ام ایمن، ام سلیم یا زن از انصار، روایات مختلفی که هست وجود داره که طبق این روایت این اشخاص مرغ بریانی رو خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدیه آوردن. وقتی رسول خدا این غذا رو دید، دستانش رو به سوی آسمان بلند کرد و این چنین دعا فرمود: اللهم ائتنی به احب خلقک الیک یاکل معی من هذا الطیر. بار الها، محبوب ترین مخلوق از نظر خودت رو بیاور تا با من از این غذا نوش جان نماید. خب در هفته گذشتم روایات رو خوندیم که عایشه و حفصه که شاهد ماجرا بودن به پدرانشان ابوبکر و عمر این قضیه رو خبر دادن و اونها هم به سرعت خودشون رو به خانه پیغمبر رسوندن تا با رسول خدا هم سفره باشن. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو از در خانه خودش رد کرد، اجازه ورود به اونها نداد، که ثابت میکنه اونها محبوب ترین مخلوق در نزد خداوند نبودن. انس ابن مالک که خود راوی این روایت و شاهد ماجراست میگه من دوست داشتم سعد ابن عباده یا شخصی از قوم من به این مقام بسیار بسیار ارزشمند دست پیدا کنه، اما وقتی آمدم پشت در تا در رو باز کنم دیدم علی ابن ابی طالبه. به او اجازه ورود ندادم، یک بار، دو بار، سه بار، تا در دفعه چهارم امیر المؤمنین با من جر و بحث کرد، صدای ما رو پیغمبر شنید و یا با صدای بلند پیغمبر رو صدا زد و یا در رو زد، طبق روایات مختلفی که هست به هر حال صدای خودش رو و حضور خودش رو به خدمت رسول خدا رساند و رسول خدا فوراً به انس دستور داد که در رو باز کنید، اون شخصی که من دعا کردم و خدا دعای من رو مستجاب کرده همین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. خب ما در هفته گذشته دو تا از سندهای اون رو به صورت تک تک بررسی کردیم، تک تک راویانش رو از دیدگاه اهل سنت بررسی کردیم و ثابت شد که این دو روایت سندش کاملا صحیح هست. این هفته دو روایت دیگر رو بررسی خواهیم کرد که این روایت نیز با سند صحیح در منابع اهل سنت از طریق یحیی بن کثیر از انس بن مالک نقل شده که سند این روایت این گونه است: حدثنا احمد قال سلمة بن شبيب قال عبد الرزاق قال انا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن انس بن مالك قال اهدت ام ايمن الى النبي طائرا بين رغفين. ام ايمن به رسول خدا مرغی را در بین دو قطعه نان هدیه آورد پیش رسول خدا. فجاء النبي فقال هل عندكم شيء. رسول خدا آمد و سوال کرد از اهل خانه چیزی برای خوردن در خانه هست. فجاءته بالطائره، اون مرغ رو که ام ایمن آورده بود پیش رسول خدا آوردن. فرفع یدیه فقال اللهم ائتنی باحب خلقك الیک یاکل معی من هذا الطائر. خدایا محبوب ترین مخلوق خودت رو بیار تا با من از این مرغ نوش جان کنه. فجاء علی فقلت ان رسول الله مشغول. علی ابن ابی طالب آمد و من انس گفتم رسول خدا کار داره. و انما دخل النبی آنفا فسبق النبی من الطائر شيئا ثم رفع يده فقال اللهم ائتني باحب خلقك اليك ياكل معي من هذا الطائر. رسول خدا بار دیگر آمد و کمی از این مرغ خورد و بار دیگر دستش رو بلند کرد و اون دعا رو فرمود. فجاء علی فرفع الصوت بینی و بینه. علی ابن ابی طالب آمد و بین من او مشاجره اتفاق افتاد، صدای ما بلند شد. فقال النبی ادخله من کان. رسول خدا به من دستور داد هر کس که هست اجازه ورود بده. فدخل فقال النبی والی یا رب ثلاث مرات فاکل مع رسول الله حتی فرغا. وقتی رسول خدا امیرالمؤمنین رو دید خدا فرمود خدایا منظور من همین شخص بود، والی یا رب، یا او رو دوست داشته باش یا رب. به هر حال معانی مختلفی این والی و الیه داره که به هر حال خودشون هم اختلاف دارن که اصل روایت چی هست و احتمال اینکه این کلمه رو تحریف کرده باشن زیاده. سه بار این جمله رو رسول خدا فرمود. بعد رسول خدا و امیر المؤمنین از این غذا خوردن حتی فرقا، هر دو فارغ شدن. تک تک راویان این روایت رو ما بررسی خواهیم کرد. اولین راوی احمد بود، حدثنا احمد، که منظور از او احمد ابن محمد ابن عبدالعزیز ابن الجواد هست که معروف هست به وشا. ذهبی درباره او میگوید از شیخ و ثقه العالم. او آدم شیخ بود، ثقه بود، عالم بود، ابوبکر، احمد ابن محمد ابن فلان. وقال دارقطنی لا بأس به. دارقطنی هم گفته هیچ اشکالی در او نیست. خودش میگه از شیخ هم در کلام علما همون و عبارتون اخرای صیغه است و توثیق شخص رو ثابت میکنه. صیغه هم که گفته، العالم هم که گفته و دارقطنی هم گفته، اشکالی در اون نیست. سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 148. پس اولین راوی تردیدی در وثاقتش نیست. راوی بعدی سلمت ابن شبیب هست که ایشون هم از راویان صحیح مسلم هست. همین که شخصی از راویان یکی از این دو کتاب صحیح بخاری یا مسلم باشه، برای اثبات صحت روایت کفایت میکنه. در این حال باز ذهبی در کتاب الکاشف فی معرفت من له روایتون فی الکتب السته جلد اول صفحه 453 شماره 234 رو توثیق میکنه، میگه سلمت ابن شبیب ابو عبدالرحمن النیسابوری الحافظ، قبلا الحافظ رو معنا کردیم، الحافظ یعنی کسی که 100,000 روایت با سند و متن و تاریخ و درایه اون حفظه. در آخر میگوید حجتون، این آقا حجت بود. حجت رو هم بارها توضیح دادیم، حجت یعنی کسی که 300,000 روایت حفظ باشد. مات در سال 247 همیشون از دنیا رفته. این راوی دوم، پس در او هم تردیدی در وثاقتش نیست. راوی بعدی عبدالرزاق صنعانی استاد بخاری هست، هم در بخاری روایت دارد و در هم در مسلم، که باز آقای ذهبی در کتاب الکاشف جلد اول صفحه 651 شماره 3362 درباره او میگوید عبدالرزاق ابن حمام ابن نافع الحافظ ابوبکر صنعانی احد الاعلام، او حافظ و یکی از مشاهیر بود. خب البته توثیق درباره او زیاده، چون ما فرصتمون کم هست به صورت خلاصه از اینها رد میشیم. راوی بعدی عبدالرحمن ابن عمرو اوزائی هست که از بزرگان تاریخ اهل سنت هست، ایشون هم از روات بخاری و مسلم هست، که باز ذهبی در کتاب الکاشف جلد اول صفحه 638 شماره 3278 میگوید عبدالرحمن ابن عمرو شیخ الاسلام ابو عمرو الاوزائی الحافظ الفقیه الزاهد، و در آخر میگوید و کان رأسا فی العلم والعباده مات فی الحمام فی سفر فلان فلان سال 157 هم ایشون از دنیا رفته. خب ایشون هم که دیگه از بزرگان تاریخ اهل سنت، خودش از علمای جرح و تعدیل هست و تردیدی در وثاقت او نیست. راوی بعدی یحیی بن صالح بن متوکل هست که باز از روات بخاری و مسلم هست، که باز آقای ذهبی در کتاب الکاشف میگوید یحیی بن ابی کثیر الامام ابو نصر الیمامی الطائی مولاهم احد الاعلام عن جابر و انس، البته ایشون میگوید و از انس روایتش مرسل هست، که ما در ادامه ثابت خواهیم کرد روایتی او از انس هم مرسل نیست. کتاب الکاشف باز ایشون در ادامه البته توثیقات دیگه هم نقل میکنه، قال ایوب ما بقی علی وجه الارض مثل یحیی بن ابی کثیر قلت و کان من العباد العلماء الاثبات، الکاشف جلد 2 صفحه 373. خب ایشون روایت رو از انس ابن مالک نقل کرده، انس ابن مالک هم که صحابیه، تردیدی در وثاقت اون نیست. اما اینکه آقای ذهبی میگه روایتی او از انس ابن مالک مرسل هست درست نیست و نشانه این هست که او در این باره تحقیق نکرده، و اگر تحقیق میکرد کتابهای گذشته اهل سنت رو میخوند این حرف رو نمیزد. بزرگان علم حدیث و رجال اهل سنت به صراحت گفتند که او انس ابن مالک رو دیده. حتی مسلم نیشابوری در کتاب الکنا و الاسما می نویسد ابو نصر یحیی بن ابی کثیر را انسن، او انس رو دیده، سمع ابا سلمه و فلان و فلان. این در کتاب آی الکنا و الاسما جلد 2 صفحه 836 شماره 3382 مال مسلم نیشابوری هست. پس این ادعای آقای ذهبی که این روایت آقای یحیی بن ابی کثیر از انس ابن مالک مرسل هست درست نیست. پس سند کاملا صحیحه و هیچ اشکالی در اون نیست. تمام راویانش یا از راویان بخاری است یا از راویان مسلم، غیر از راوی اول که او به هر حال سنش بیشتر از این آقایون بوده و قطعا ثقه است و توثیق او را از زبان آقای ذهبی نقل کردیم. ما اگر این مطالب رو از زبان آقای ذهبی نقل میکنیم به خاطر اینه که او از بزرگترین عالمان تاریخ اهل سنت در علم رجال هست و تمام مذاهب اهل سنت بر گفته او رو قبول دارن و حرف او رو میپذیرن، وگرنه بقیه علمای اهل سنت هم این بزرگان رو توثیق کرده اند. باز بزرگان دیگه اهل از اهل سنت هم درباره ارسال این حرف روایت حرف زدن و صراحتن گفتن که ایشون آقای یحیی بن ابی کثیر مالک ابن انس ابن مالک رو دیده و روایت از اون مرسل نیست. پس این روایت اولی بود که ما ثابت کردیم سندش کاملا صحیحه و هیچ اشکالی در این سند نیست. این روایت سوم ما که دو تا هفته قبل بررسی کردیم و یکی هم این هفته. روایت چهارم آقای عثمان الطویل از انس ابن مالک نقل کرده که باز این سند رو که این روایت رو آقای بخاری در تاریخ کبیر خودش جلد 6 صفحه 258 نقل کرده و سایر علمای اهل سنت که ایشون میگه قال محمد ابن یوسف، آقای محمد ابن یوسف گفته حدثنا احمد ثنا زهیر قال ثنا عثمان الطویل عن انس ابن مالک، این سند روایت بود که انس ابن مالک میگه قال احدی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم طائر کان یعجبه، یک مرغی رو پیش رسول خدا آوردن که رسول خدا از او خیلی خوشش آمد. فقال ائتنی باحب خلقک الیک یاکل حاضر، دعا کرد اللهم ائتنی باحب خلقک الیک یاکل حاضر الطیر، خدایا محبوب ترین مخلوق خودت رو بیار تا این مرغ رو نوش جان کنه. فاستأذن علی اجازه ورود گرفت فسمع کلامه، رسول خدا صدای علی رو شنید فقال ادخل. البته خب خیلی روایت رو خلاصه کرده، تقطیع کرده خیلی از مطالبش رو، ولی به هر حال همین اندازش هم کفایت میکنه و ثابت میکنه که امیر المؤمنین محبوب ترین مخلوق در نزد خداوند بوده، البته قطعا بعد از رسول خدا، چون همه علمای شیعه و سنی اتفاق دارن که رسول خدا اشرف مخلوقات هست و این دعای رسول خدا شامل خودش نمیشود. بعد آقای بخاری در ادامه تلاش میکنه که روایت رو خراب کنه، میگه ولا یعرف لعثمان سماع من انس قال اسحاق ابن یوسف عن عبد الملک هو ابن ابی سلیمان عن انس شهد النبی بهذا مرسلون. تلاش میکنه بگه این روایت مرسله، آقای عثمان الطویل اصلا از انس ابن مالک روایتی نشنیده، ما ندیدیم که او روایتی از این آقا شنیده باشه، که ما در ادامه جوابش رو از زبان خود آقای بخاری خواهیم داد. خب تک تک راویانش رو اول بررسی کنیم تا برسیم به شبهه آقای بخاری. اولین راوی محمد ابن یوسف الفریابی هست که ایشون آقای ذهبی درباره او میگوید الامام الحافظ شیخ الاسلام ابو عبدالله الذبی، امام بود، حافظ بود، شیخ الاسلام بود. خب مفصل درباره ایشون حرف میزنه، قال احمد کان رجلا صالحا صاحب سفیان کتبت عنه به مکه و قال العجلی الفریابی ثقتون، احمد گفته او آدم صالحی بود، رفیق سفیان بود، صحابی سفیان ابن سفیان ثوری بود، من از او روایت نقل کردم، اجلی هم گفته که ثقه است تا آخر روایت، در کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحه 114. خب بزرگان اهل سنت رو توثیق کردن، اصلا بی نیاز از توثیق هست استاد جناب آقای بخاری. راوی بعدی احمد ابن یزید ابن ابراهیم هست که باز از رواد بخاری هست، که آقای ذهبی در کتاب ذکر من تو کل ما فیه و هو موثق جلد اول صفحه 40 این آقا رو آورده، تضعیفاتش رو هم آورده و توثیقاتش رو هم آورده. خب بعضی از علمای اهل سنت درباره او حرفهای زدن، اما آقای ذهبی از اونجایی که از روات بخاریه اسمش رو در این کتاب میاره و میگه حرفهایی که مردم درباره او زدن ارزشی نداره و او موثق هست چون از روات بخاری هست. به هر حال این آدم احمد ابن یزید ابن ابراهیم انفله ضعفه ابو حاتم و قواه و غیره، ابو حاتم رو تضعیف کرده اما دیگران او رو تقویت کردن. ذکر من تو کل ما فیه و هو موثق جلد اول صفحه 40. این آقام تردیدی در وثاقتش نیست، به هر حال او از روات بخاری هست و بسیار از علمای اهل سنت او رو تقویت کردن، هرچند که آقای ابو حاتم تضعیف کرده باشه، تضعیف او ارزش نداره در این باره. راوی بعدی زهیر ابن معاویه است که باز ایشون از بزرگان تاریخ اهل سنت در علم روایت هست که زهیر ابن معاویه ابن حدیج الحافظ، ذهبی او رو الحافظ میخونه. بعد در ادامه میگه و یحیی آقای و انه القطان و علی ابن جود و یحیی ابن ثقه ثقتون و حجتون. این آقا هم ثقه است، راستگو و مورد اعتماد هست و هم حجت هست. الکاشف جلد اول صفحه 408. خب این راویه بعدی ما، آخرین راوی عثمان الطویل هست که باز ایشون از بزرگان تاریخ روایت هست که آقای ذهبی و دیگران او رو توصیف کردن. خود آقای بخاری در کتاب تاریخ و کبیرش نام ایشون رو آورده و آقای ذهبی در آقای ابن ابی حاتم در کتاب الجرح و التعدیل جلد 6 صفحه 173 شماره 950 میگه هو شیخون، این آقا شیخ بوده. و در مقدمه کتابش هم میگه که هر کسی رو من گفتم هو شیخون یعنی هو موثقون، آقا آدم موثقیه. و همچنین آقای ابن حبان در کتاب الثقات جلد 5 صفحه 157 شماره 4352 او رو توثیق کرده و هیچ یک از علمای اهل سنت هم او رو تضعیف نکردن. همین اندازه برای ما کفایت میکنه. آقای عثمان الطویل هم قطعا موثق هست. خب اما شبهه ای که آقای ابن خود آقای بخاری داشت که این روایت چیز هست، مرسل هست، خودش در همین کتاب تاریخ، تاریخ کبیری، خودش در شرح حال آقای عثمان الطویل میگوید که ایشون از آقای بر حال از انس ابن مالک روایت نقل کرده و روایت از او شنیده. روا عن انس، آقا از انس نقل کرده. در یک جا از کتابش میگوید که او عثمان الطویل عن ابی العالیه و انس رضی الله عنهما، آقای عثمان الطویل از ابی عالیه و انس روایت نقل کرده. در یک جا به خاطر که میخواهد روایت تیر رو تضعیف کنه میگه روایت از اون، روایت آقای عثمان الطویل از اون مرسل هست، اما در جای دیگه فراموش میکنه این حرفش رو، میگه ان ابی العالیه و انس رضی الله عنهما، این آقای عثمان الطویل هم از ابی عالیه و هم از انس روایت نقل کرده. خب از قدیم گفتن که آدمی دروغگو فراموشکار هست. ایشون در یک جای یک حرف رو زده، در جای دیگر هم حرف دیگه ای رو زده و دیگر علمای اهل سنت هم همگی اتفاق دارن که آقای عثمان الطویل میتونه از آقای انس ابن مالک روایت نقل کنه. پس ما دو تا از سندهای این روایت رو به صورت کامل بررسی کردیم، سند اول و سند دوم که رو هم دیگه چهار سند میشه و تمام رواتش موثق هستن، از روات معتبر اهل سنت هستن و ثابت میشه که این دو روایت هم سندش کاملا صحیح هست. خب یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، یه میان برنامه خواهیم میدید و باز ما در خدمت شما خواهیم بود.
میرسد از عرش بنین روی قلب روح لمین، روی قلب روح لمین، بر گل نور آیه دین، بر گل نور آیه دین، که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی، که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی، به شادی و به شعف تمام ارض و سما، که مصطفی روی دست گرفته دست خدا، به شادی و به شعف تمام ارض و سما، که مصطفی روی دست گرفته دست خدا.
سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خب در خدمت شما بودیم با روایت مشهور طیر مشوی که تا اینجا چهار سند از سندهای اون رو بررسی کردیم و ثابت کردیم که این روایت سندش، این چهار روایت حداقل سندش صحیح هست و بزرگان اهل سنت این روایت رو نقل کردن، راویان موثق اهل سنت. حالا یکی از دوستان تماسی گرفتن و پشت خط هستن، خدمت ایشون سلام عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید بیننده عزیز.
سلام علیکم سید.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
خوب الحمدلله.
بفرمایید.
خاطرید یه صحبتی در این حدیث میخواستم بکنم.
بفرمایید.
بعدن یه صحبتی هم البته ببخشید.
جانم بفرمایید.
یه صحبتی هم یه پیشنهادی هم داشتم به شبکه تو، چون شما ماشاءالله دیگه
در خدمت شما هستیم.
شبکه هستی. بله. اولا خودم من این عرض کنم که پیغمبر بعد از امیر المومنین خودتون هم دیدید که نور واحده بودن اینا.
بله قطعا.
خب
بله،
پیغمبر ظاهری بود، ظاهری دین آورد. هر چی حدیث ما از پیغمبر داریم ظاهره، کلا مال دنیامون خوبه، پرهیزکاری مال دنیامون خوبه.
بله.
بعد حدیث و نهج البلاغه مال باطنه، باطن ما نمیدونیم که نمیتونیم، اصلا ما نمیتونیم، چیزی نمیتونه و چارده مثلا نخواستن این کارا بکنن که نماعتی این کارا بکنن. ما باید تک تک فکر ما روشن باشه، فکر ما تعقل باشه تا فکرتمونو پاک کنیم، اون فکرتمونو باز کنیم و مولامون اومده گفتینو.
بله.
بعدن من از برنامه خوب شما خیلی 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 از شبکه خوب شما تشکر میکنم. خیلی عارف شدیم. ما الان نزدیک 11-12 ساله من ماهواره دارم.
بله.
حقیقتش چیه؟ 11-12 سال یعنی شبکه ها نبودن، یا مگه بودن ما خبر نداشتیم. از طریق شبکه شما ما برگشتیم 7-8 ماه الان خدا میدونه فقط شبکه های مذهبی رو بود، نه اخباری نه چیزی کوشش میکنم دیگه. یعنی حقیقتا خداجویی خیلی لذت داره. فقط ما میتونیم بگیم که شکر خدا باشه که نعمت شکر ما داده و به الله کبیرم و کبیرم.
بله.
و بعدش آقا یه برنامه هایی هستش خاصه، خب شما معذب به ظاهر هستید.
بله بله،
معذب به ظاهر هستید. چگونه پیغمبر معذب به ظاهر بودن؟ هیچ جا نه پیغمبر وکالت میتونستن میکنن، وکیل نشدن، مال رو میتونستن میکنن نشدن.
بله بفرمایید.
حفیظم نبودم، مال مردم نگه دارم، چون وکالت داشتن که مال نگه دارم. من امتحان نمیشدم، حفیظم که میشدم ما مشرکمون رو فرق نمیداده. آقا ما مشرک شدیم، ما منافق شدیم، چی شدیم؟ ما کار نداریم. ولی تو برنامه های خاصتون تو ایران هم زیاد بینم داریم، من اینو میدونم.
بله.
بعد ساعت هایی که نصف شب بومبره کسانی که میخوام معمولا میخوان چهارده مزمون درک کنن شبا بیدار اومدن یه خورده.
بله.
یه برنامه های خاصی بذارین، یه برنامه هایی که معنوی هم تبلیغ کنه، از نظر معنوی هم تحریف کنه چهارده مزمون، یا تفسیر نحو البلاغه، یا تفسیر قرآن، تفسیر
داریم. ما همه این برنامه ها رو، شما اگر بیننده شبکه ما باشید ما این برنامه ها رو داریم در طول روز، از اون به بعدش هم شبها هم داریم این برنامه ها.
زیاد موسیقی فامل.
بله.
صحبت کنید، چون نکته به نکته است، مال ما پیامه، نکته به نکته اینه، مال ما بله پیامه. بله. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خیلی ممنون،
متشکر از تماستون. خیلی ممنون، متشکر. خب ما از این بیننده عزیزمون تشکر میکنیم که قابل دونستن و تماس گرفتن با برنامه خودشون. تا اینجا ما امروز دو تا سند رو بررسی کردیم، اما روایت بعدی که در حقیقت روایت پنجم ما خواهد شد، روایت عبدالله ابن انس از پدرش انس ابن مالک هست، که این روایت هم با سندی نقل شده که تمام راویان او موثق هستند، که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 351 این روایت رو نقل کرده از ابو یعلا. خب البته ما در کتابهایی که امروز از ابو یعلا اومده در دست ما نیست و اکتفا میکنیم به این کلام آقای ابن کثیر و همچنین ابن حجر در المطالب العالیه این روایت رو از آقای ابو یعلا نقل کرده، که میگوید و قال ابو یعلا سنا قتن ابن نصر سنا جعفر ابن سلیمان ان عبدالله ابن المسنا، ان عبدالله ابن انس، ان انس رضی الله عنه قال اهدی لرسول الله حجل مشوی بخبزت و زبابت، قال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ائتنی به احب خلقک الیک یاکل معی من هذا الطعام. میگه به رسول خدا یک مرغ بریانی رو هدیه آورده بودن به همراه نانی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم ائتنی به احب خلقک الیک یاکل معی من هذا الطعام، خدایا محبوب ترین مخلوق خودت رو بیار تا با من از این غذا نوش جان کنه. ادامه این روایت جالب هست، میگه فقالت عایشه رضی الله عنها اللهم اجعله ابی، خدایا این شخص رو پدر من قرار بده. و قالت حفصه رضی الله عنها اللهم اجعله ابی، خدایا این شخص رو پدر من قرار بده. قال انس رضی الله عنه فقلت اللهم اجعله سعد ابن عباده، سعد ابن عباده، خدای این شخص رو سعد ابن عباده قرار بده. همه اینها دعا کردن. قال انس در ادامه میگوید فسمعت حرکتا بالباب فخرجت، یک صدای از در، حرکتی از در شنیدم و خارج شدم. فاذا علی رضی الله عنه، دیدم که علی ابن ابی طالب هست. فقلت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی حاجتن، به اون گفتم که رسول خدا کار داره. فانصرف، برگشت. ثم سمعت حرکتا بالباب فخرجت فاذا علی رضی الله عنه كذلك، دوباره دیدم که صدای از در آمد و دیدم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. فسمع رسول الله صوته، رسول خدا صدای او رو شنید. خب مفصلشو نقل نمیکنه، جزئیاتشو نقل نمیکنه، مشاجره و سر و صدایی که بین او و علی ابن ابی طالب اتفاق افتاده رو نقل نمیکنه. رسول خدا صدای او رو شنید. فقال انظر من هازا، به من دستور داد که نگاه کن چه کسیه. فخرجت فاذا هو علی رضی الله عنه فجئت رسول الله فاخبرته فقال اللهم والی، اللهم والی. به هر حال این روایت هست، علی ابن ابی طالب می آید و با رسول خدا از این غذا نوش جان می کنه و ثابت می شود که امیر المؤمنین محبوب ترین مخلوق خداوند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. عایشه دعا کرد، خدا دعای او رو مستجاب نکرد و اصلا به دعای او توجهی نداشت. حفصه دعا کرد که خدایا پدر من قرار بده این شخص رو، به دعای او اجابت نکرد، خداوند دعای او رو نشنید. و اون شخصی که لیاقتش را داشت و واقعا محبوب ترین مخلوق خداوند بود آمد و از این غذا که به احتمال زیاد غذای بهشتی بوده نوش جان کردن. خب سند روایت کاملا صحیحه، حتی آقای ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام میگوید من اجودها حدیث قتن بن نصیر شیخ مسلم، میگه بهترین سند در این باره حدیث تر، بهترین سند در باره حدیث تر همین حدیث قتن ابن نصیر هست که استاد مسلم هست، که بعدش دوباره سند رو نقل میکنه. تاریخ الاسلام ذهبی جلد 3 صفحه 633. خب ما تک تک راویان این روایت رو بررسی میکنیم. ابو یعلای مرسلی اولین راوی از بزرگان تاریخ اهل سنت، صاحب کتاب مسند، که باز آقای ذهبی درباره او میگه الامام الحافظ شیخ الاسلام، همین تیکه براش کفایت میکنه برای اثبات وثاقت او، هرچند که اصلا نیازی به بررسی نداره. آقای ابو یعلا خودش از بزرگان اهل سنت و از علمای جرح و تعدیل، خودش از کسانی است که راویا رو میگه ثقه است یا غیر ثقه. سیر اعلام النبلاء جلد 14 صفحه 874. راوی بعدی قتن ابن نصیر هست که استاد مسلم نیشابوری و استاد ابو داود سجستانی هست، که باز آقای ذهبی در جلد اول از صفحه 456 شماره 55-56 این آقا رو توصیق میکنه. صدوقون یوخت من العاشره، بعد توضیح میده میم دالته، یعنی مسلم، ابو داود و ترمذی از او روایت نقل کرده اند. همین برای ما کفایت میکنه، آدم راستگویی بود ولی اشتباه میکرد. خب کیه که اشتباه نکنه؟ کدوم آدمیه که اشتباه نکنه؟ همین که راستگو بوده و همین که از روایت صحیح مسلم هست برای اثبات صحت روایت کفایت میکنه. همچنین آقای ابن حبان نام او رو در کتاب الثقات جلد 9 صفحه 22 شماره 14968 آورده. هیچ یک از علمای اهل سنت، علمای مشهور و بزرگ اهل سنت او رو تضعیف نکردن. تضعیفاتی هم که شده در برابر نقل آقای مسلم نیشابوری در صحیح مسلم از او برابری نمیتونه بکنه و نمیتونه مقاومتی داشته باشه. این راوی بعدی ماست. راوی بعدی آقای جعفر ابن سلیمان هست که باز ایشون از راویان صحیح مسلم هست که آقای ذهبی در کتاب ذکر من تو کل مفیه و هو موثق جلد اول صفحه 60 شماره 68 ایشون میگه جعفر ابن سلیمان الزبعی میگه شیعیون صدوقون، آقا شیعه بوده و راستگو بوده و به خاطر همینم که شیعه بوده بعضی ها او رو تضعیف کردن. ضعفه القطان، آقای قطان او رو تضعیف کرده و وثقه ابن معین و غیره و قال ابن سعد ثقتون فیه ضعفون. آقای ابن سعد هم گفته ثقه است ولی ضعف داره، ضعفش هم همون شیعه بودنش هست. هیچ ضعف دیگه ای از نظر صداقت و از نظر فن روایت نداشته، اما چون شیعه بوده بعضی او رو تضعیف کردن. اما همین که از راویان صحیح مسلم هست برای ما کفایت میکنه و چون اهل سنت تمام راویان صحیح مسلم و بخاری رو موثق میدونن و گفتن که فقط جاز القنطره، هر کس در این دو کتاب روایتی داشته باشه دیگه خرش از پل گذشته و خودش از پل رد شده، برای ما کفایت میکنه. خب باز آقای ذهبی، آقای ابن حجر در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 140 میگه البصری صدوق زاهد. آقای جعفر ابن سلیمان بصری بود، راستگو بود و زاهد بود. خب تضعیفاتی هم که از اون نقل شده گفتیم که به خاطر این هست که روایاتی در فضائل اهل بیت نقل شده، اما این مطالب برای ما مهم نیست. مهم این است که او از راویان صحیح مسلمه و صداقت این آقا ثابت شده. راوی بعدی عبدالله ابن مسناست که باز از روات بخاری، ترمذی و ابن ماجه است که ذهبی در کتاب الکاشف جلد اول صفحه 592 میگوید که عبدالله ابن مسنا ابن عبدالله ابن انس ابن مالک قال ابو حاتم صالحون. ابو حاتم هم گفته این آدم صالحه، اما چون از روات بخاری اصلا این مطالب که عرضه برحال نیازی به بررسی نداره و وثاقت این آقا مشخص هست. راوی بعدی عبدالله ابن انس ابن مالک هست که باز آقای ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 661 میگه ابو عمر ابن انس ابن مالک الانصاری قیل اسمه عبدالله ثقتون من الرابع. آقای عبدالله ابن انس ثقه است و از طبقه چهارم از روات هست. قیل کان اکبر ولد انس ابن مالک، بعضی هم گفتن که او بزرگترین فرزند انس ابن مالک بوده. تقریب و تهذیب جلد یک صفحه 661 و ابن حبان هم نام او رو در کتاب الثقات جزء راویان موثق آورده در جلد 5 کتاب الثقات صفحه 11. پس این روایت هم که تا اینجا پنجمین روایت ما میشه، قطعا تمام راویانش موثق و از بزرگان تاریخ اهل سنت هستن. خب یک میان برنامه خواهیم دید و از اتاق فرمان یه فرصتی میگیریم و بعد دوباره برمیگردیم، اشکالاتی رو که علمای اهل سنت در طول تاریخ به این روایت وارد کرده ان رو خواهیم نقل خواهیم کرد و جواب اونها رو خواهیم داد. سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما هستیم با بررسی و روایت تیر مشوی و تا اینجا 5 سند از سندهای اون رو بررسی کردیم و ثابت شد که این سندها همگی صحیح هستند. حالا اگر کسی اشکالی در این باره این روایات داره، ما در خدمتش خواهیم بود و اشکالاتی رو که به سند وارد میکنن پاسخ خواهیم داد. البته سندهای دیگه هم هست که اونها رو به خاطر ضیق وقت نمیتونیم مطرح کنیم. اگر کسی دوست داره در این باره تحقیقی بیشتری انجام بده، کتاب نفحات الازهار جناب آقای میلانی، علامه میلانی حفظه الله تعالی، در جلد 13 و 14 از این کتاب به صورت مفصل و کامل روایت رو بررسی کرده و بیشتر میتونه روایات دیگر و سندهای دیگر رو در این کتاب ببینه. به هر حال حتی اگر یکی از این سندها هم ثابت بشه که صحیح هست و بقیه روایات ضعیف باشه، کفایت میکنه. همین برای ما همون یک روایت حجت هست و سایر روایات میتونه مؤید باشه. خب بیننده عزیزی که پشت خط هستن، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
آقای یزدانی،
در خدمت شما هستیم، خودتون رو معرفی بفرمایید.
سجادیفر هستم از پاکدشت. مزاحمتون.
سجادیفر
از پاکدشت.
بله
جناب یزدانی، من شبکه ظلمت رو به این خاطر تماشا میکنم که ببینم اونا نسبت، چون شبکه وهابیه، متاسفانه بعضی از هموطنان ها فکر میکنن اهل تسننن. اینا روی این شعری که نسبت به مولای ما، حالا نمیدونم موضوع به برنامه رب پیدا میکنه، چون شما در فضیلت مولای متقیان فرمایش میفرمایید.
حالا اگر بلد بودیم که جواب میدیم، نبودیم انشاءالله.
نه خواهش میکنم جناب، شما استاد من هستید، شما از نظر سنی میتونم بهتون میگم پسرم، اما از نظر دانش و بزرگی استاد من هستی.
خواهش میکنم.
شعری در مورد حضرت علی است که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. میخواستم حالا هر زمان که شما صلاح فرمودید این رو بفرمایید که این از کجا درست شد، چه شکلی شد، این شعر رو کی گفت و این ذوالفقار چه شکلی درست شد. ما شمشیر حضرت علی.
بله، البته خب درباره خود شمشیر هم اختلاف است که کی در جنگ بدر بوده یا در جنگ احد بوده، از آسمان آمده نیامده، روایات مختلف هست. باشه انشالله اگر امروز نشود انشالله در هفته دیگه ما در خدمتتون خواهیم بود و درباره این مطلب هم بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنون استاد عزیز،
در خدمت شما هستم.
روی ماهتو میبوسم، انشالله سال خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، قربان شما.
خیلی خیلی ممنون.
یا علی
نگهدار شما. یا سلامت علی باشید.
خیلی ممنون هستیم از این بیننده عزیز که با ما تماس گرفتن و انشاءالله اگر فرصت شد در ادامه، خب ما قبلا این مطلب رو پاسخ دادیم، سوال کردن از ما، اگر فرصت شد درباره این بحث خواهیم کرد و جواب دوست عزیزمون رو خواهیم داد. اما اشکالاتی که علمای اهل سنت به این روایت گرفتن، ما این اشکالات رو که البته زیاد هم هستن، بعضی از اونها اینقدر اشکالات خنده‌داری است که فقط نقل اشکال برای ما کفایت میکنه، جوابش رو همه علما، همه مردم عادی، حتی همه مردم عادی بلد هستن و بیشتر شبیه به جوک هستا اشکال. خب بیش از همه ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه تلاش کرده که این روایت رو رد کنه و 5 اشکال به این روایت میگیره که ما هر 5 اشکال رو نقل خواهیم کرد و جوابش رو خواهیم داد. اشکال اول آقای ابن تیمیه این هست که این روایت، اشکال اول و دومش این هست که این روایت سندش صحیح نیست، که میگه احدها، اشکالاتی که میاره میگه احدها المطالبتو به تصحیح نقل. ما از شما میخواییم که صحت روایت رو برای ما ثابت کنید. و قوله رول جمهور، جمهور و کافتن کذبون علیهم، این که آقای علامه هلی رضوان الله تعالی علیه گفته جمهور اکثر علما اونو نقل کرده، کذبون علیهم، دروغه بر اونها. فا این حدیث الطیر لم یروهی احد من اصحاب صحیح، حدیث طیر رو هیچ یک از اصحاب صحیح نقل نکرده. حالا اصحاب صحیح منظورش کی هست؟ اگر صحاح سته باشه که جوابشو خواهیم داد. حالا منظورش دقیقا چی هست بنده که متوجه نشدم. ولا صححه ائمه الحديث ولكن هو مما رواه بعض الناس كما رواه امثاله في فضل غير علي. میگه برخی از مردم اینو نقل کردن همونطور که درباره دیگران هم این مطالب رو نقل کردن. بل قد روی فی فضائل معاویه احادیث كثيره وصنف في ذلك مصنفات واهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا. میگه بلکه درباره معاویه هم روایات زیادی نقل شده، کتاب‌های مستقلی نوشته شده و اهل علم نه روایات معاویه رو قبول دارن نه روایات فضائل علی ابن ابی طالب رو. حالا منظورش از اهل علم کی هست؟ به هر حال ما که متوجه نمیشیم. کمتر بزرگی از بزرگان اهل سنت باقی مانده که روایت رو نقل نکرده باشه. نقل کردیم از آقای بخاری، آقای محمد ابن اسماعیل بخاری روایت رو در تاریخ کبیر خودش نقل کرده. آیا او از اهل علم هست یا نیست؟ احمد ابن حنبل روایت رو در فضائل الصحابه نقل کرده. جناب آقای ترمذی روایت رو در کتاب سنن خودش نقل کرده، هرچند که اشکالی به سند او گرفتن که ما چون اشکالشون به هر حال اشکالش واردی بود نپرداختیم به اون روایت، ولی خب سندهای صحیح غیر از اون ما داریم. آقای تبرانی با 7-8 سند که 2-3 تا از سندهای اون صحیح هست این روایت رو نقل کرده که ما در هفته گذشته یکی از سندهای اون رو که تمام راویانش از روایت صحیح بخاری و مسلم بودن بررسی کردیم. آقای هیثمی روایت رو نقل کرده، آقای ابو نعیم اصفهانی نقل کرده و ده‌ها راوی که آقای علامه میلانی مدظله العالی در کتاب نفحات الازهار 130 نفر از علمای بزرگ اهل سنت رو نام میبره که این روایت رو نقل کردن. آیا این 130 نفر از اهل علم نیستن؟ اینها از بزرگان تاریخ اهل سنت نیستن؟ اشکال دومیشون اثانی ان حدیث الطائره من المکذوبات الموضوعات، حدیث تر از اون روایات دروغ و جعلیه. عند اهل العلم و المعرفه به حقایق نقل، اونایی که اهل علم هستن و میشناسن حقایق نقل روایت رو، این روایت رو دروغ میدونن و جعلی. قال ابو موسى المديني قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق و احادیث الطائر للاعتبار والمعرفه. آقای ابو موسی مدینی که ما خیلی هورو نمیشناسیم در برابر تبرانی و بخاری و احمد، حرفی برای گفتن نداره، ارزشی نداره حرف اون. میگه برخی ها این جمعی غیر واحد تعداد زیاد از علما از حفاظ طرق احادیث تیر رو نقل کرده، اما فقط به خاطر شناخت ضعف روایت و توجه به روایت. بعد نام میبره کالحاکم نیسابوری و ابو نعیم و ابن مردوی. در ادامه جالب هست که ادعای عجیبی ایشون میکنه. و سئل الحاکم عن حدیث الطیر فقال لا یصح هذا. از آقای حاکم نیشابوری درباره حدیث الطیر سوال کردن. آقای حاکم گفت این روایت اصلا صحیح نیست. مع ان الحاکم منسوب الی التشیع، با اینکه آقای حاکم نیشابوری منسوب هست به شیعه. و قد طلب منه ان يروي حديثا في فضل معاويه فقال ما يجيء من قلبي ما يجيء من قلبي وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل. میگه حاکم نیشابوری شیعه است، منسوب هست به اینکه شیعه است، و از او خواستن که روایتی درباره معاویه نقل کنن. او گفت که قلب من به هر حال تمایل به این حرف نداره، دلم نمیاد، دوست ندارم. به هر حال میگه اینقدر کتکش زدن ولی او باز فقط ضربوه علی ذلک فلم یفعل. کتکش زدن که یک روایت درباره معاویه نقل کن، بازم قبول نکرد. در این حال همچه آقای حاکم نیشابوری گفته حدیث تر صحیح نیست. منهاج السنه جلد 7 صفحه 371. این اشکال اول و دوم ایشون هست. خلاصه حرف ایشون این هست که هیچ یک از اصحاب صحیح، که احتمالاً منظورش همون اصحاب صحای سته باشه، روایت رو نقل نکردن که ما امروز خواندیم آقای بخاری نقل کرده، هرچند که در صحیحش نیست ولی در تاریخ کبیرش هست. بعد اشکال دومش این هست که این روایت هیچ سند صحیحی نداره و ساختگی. اشکال سوم، حتی حاکم نیشابوری نیز گفته که روایت سندش صحیح نیست. خب ما بررسی میکنیم سخن ایشون رو، در حالی که هر سه ادعایشون دروغی بیش نیست و نشانگر اینه که ایشان در عداوت و دشمنی با اهل بیت از هیچ دروغی هم فروگذار نمی کنه. اولا جناب آقای بخاری که نقل کردیم، همچنین آقای ترمذی این روایت رو نقل کرده، آقای در ترمذی در سنن و ترمذی جلد 5 صفحه 636 حدیث 3721 حدثنا سفیان ابن وکیع حدثنا عبید الله ابن موسی عن عیسی ابن عمر عن سدی عن انس ابن مالک. خب آقای سفیان ابن وکیع رو گفتن که اشکالی در او هست، خودش موثقه اما وراقی داشته که اون وراق این حرف ها رو به اون نسبت داده. به هر حال اشکالی که داشتن، ما چون همین اشکال کوچک رو البته میشه جواب داد، ولی خب ما خیلی روی این روایت تکیه نمی کنیم. پس آقای ابن تیمیه، آقای ترمذی روایت رو نقل کرده یا نقل نکرده؟ شما که گفتید هیچ یک از اصحاب صحیح روایت رو نقل نکرده، اما این که گفتن هیچ سند صحیح نداره، ما در این هفته در این دو هفته حداقل 5 سند رو بررسی کردیم که تک تک راویان اون افراد راستگو و درستکار و از دیدگاه اهل سنت موثق بودن. حتی برخی از این روایات بود که تمام راویانش از روایات صحیح بخاری یا صحیح مسلم بودن و حداقل 15 و شاید 10-15 روایت از سندهای این صحیح است که ما انشالله در سایتمون اون سندهای صحیح دیگر رو هم خواهیم گذاشت. و جالبه که این روایت رو طبق اعتراف ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه حداقل 90 نفر نقل کردن، 90 سند مختلف داره که ابن کثیر بعد از نقل روایات تیر و سندهای متعدد اون و راویان متعددش میگوید الجمیع بزعت و تسعون نفسن، تمام این سندها بیش از 90 و چند نفر هستن، 90 و چند نفر این روایت رو نقل کردن. البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 353. خب روایتی که 90 راوی داشته باشه جناب ابن تیمیه چگونه میتونه روایتی دروغ و ضعیف باشه؟ جالب، خود آقای ابن تیمیه در کتاب همین منهاج السنه خودش جلد در البته در کتب و رسائل و فتاوا همون مجموعه فتاوای خودش جلد 18 صفحه 26 میگوید که تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا، اگر روایتی باشه که طرقهای مختلف داشته باشه این همدیگر رو تقویت میکنن، حتی یحصل العلم بها، تا اینکه علم حاصل میشه، یقین میکنیم که این روایت هست، وجود داره. ولو کان الناقلون فجارا فساقا فكيف اذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط في حديثهم الغلط. میگه اگر روایت چندین طریق داشته باشه اینها همدیگر رو تقویت میکنن و علم حاصل میشه، یقین حاصل میشه که این روایت صحیحه و روایت رو از پیغمبر صادر شده، اگرچه تمام راویان این سندها آدمای فاجر و فاسق باشن. در حالی که ما ثابت کردیم نه تنها فاجر و فاسق نیستن، بلکه تعدادی از سندهای اون هست که تمام راویانش از راویان صحیح بخاری و مسلم هستن. خب آقای ابن تیمیه، آیا این قاعده‌ای که شما گفتید رو درباره این روایتی که 90 سند داره نمیشه جاری کرد؟ نمیشه گفت 90 نفر 90 سند مختلف نمیتونن دروغ بگن؟ در حالی که وقتی روایتی درباره ابوبکر نقل میشه، حتی اگر تمام سندهای اون ضعیف باشن، همین علمای اهل سنت از همین قاعده یقوی بعضها بعضا استفاده میکنن. حتی آقای صنعانی روایت اقتدوا بالذین من بعد ابوبکر و عمر رو میاره، میگه اخرجه الترمذی و قال حسن و اخرجه احمد و ابن ماجه و فلان و فلان و له طرق فیها مقال. این روایت طریق هایی داره که در همه اونها کلام اشکال هست، الا انه یقوی بعضها بعضن، مگر اینکه یقوی بعضها بعضن. خب ما از علمای اهل سنت سوال میکنیم، اگر روایتی در اباره ابوبکر باشه شما این حرف رو میزنین، اما وقتی روایت درباره امیرالمومنین هست 90 سند داره شما اشکال میکنید و قبول نمیکنید. مثل اینکه دوست عزیزی تماس گرفته، ما در خدمت شما هستیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید مؤمن.
خودتون رو معرفی فرمایید.
من عبدالرضا آشتا و جانبازان جنگم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خود مفرد باشید. مربوط البته به موضوع برنامه تو نیست.
حالا بفرمایید، اگه فرصت شد جواب میدیم انشاءالله.
من سوالم برای اینه که امام حسین
بله
در کربلا علی اکبرش به شهادت رسید، علی اکبر 6 ماه شد دوباره شهید شد.
بله.
ولی در ایران، کربلای ایران، امام خمینی در زمان جنگ رهبر دینی ما بسیاری نه صغیر بود نه مریض، یه قدم جنگ هم نیومد.
بله خیلی ممنون و متشکر هستیم. سوالی دیگه ای نداری؟
نه سوال دیگه ندارم.
خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما. خب از این دوست عزیزمون هم تشکر میکنیم، به هر حال نظر خودشونو گفتن و خودشون هم به هر حال جواب خودشونو دادن. اما ادعای بعدی آقای ابن تیمیه که گفتن آقای حاکم نیشابوری روایت رو تضعیف کرده و گفته روایت تیر صحیح نیست، از اون دروغهای بزرگ ابن تیمیه است. خب کتاب حاکم نیشابوری هم در اون زمان و هم الان در اختیار همه علمای شیعه و سنی، همه مردم عوام وجود داره، همه میتونن به این کتاب مراجعه کنن و دروغگو بودن ابن تیمیه ثابت میشه. ما قبلن البته روایت رو نقل نکردیم، روایت هفتم ما بود که با سندش صحیح بود، به خاطر ضیق وقت اون روایت رو بررسی نکردیم که این روایت آقای حاکم نیشابوری اون روایت رو نقل میکنه، میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین ولم یخرجا. این روایت سندش بنابر اون شرایطی که بخاری و مسلم قبول دارن صحیحه، اما اون دوتا نقل نکردن. و در ادامه میگه وقد رواه عن انس جماعت من اصحابه زیادتا علی 30 نفسا. میگه این روایت رو جماعتی از شاگردان انس ابن مالک که بیش از 30 نفر هستن نقل کردن. ثم صحت الروایت عن علی و ابی سعید الخدری و سفینه. میگه روایاتی که از علی ابن ابی طالب، ابی سعید خدری و سفینه خادم رسول خدا نیز نقل شده صحیحه. خب آقای ابن تیمیه ما کدوم رو قبول کنیم؟ این مطلبی که در کتاب آقای حاکم نیشابوری هست یا حرف شما رو شما از کجا میگید که آقای حاکم نیشابوری همچین نظری داده؟ ایشون روایت رو تصحیح میکنه، میگه 30 نفر از بزرگان اهل سنت روایت رو از انس ابن مالک نقل کرده و همچنین از علی ابن ابی طالب، ابی سعید خدری و سفینه نقل شده و سندش صحیحه. در کجا روایت رو تضعیف کرده که ما ندیدیم؟ این مطلب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 143 خب ثابت میکنه که ابن تیمیه انصاف رو رها کرده و فقط به دنبال دشمنی با اهل بیت و انکار فضائل اهل بیت علیهم السلام هست. اشکال اول ابن تیمیه، اشکال اول و دوم ابن تیمیه رو پاسخ دادیم. اما اشکال بعدی مال ابن کثیر دمشقی سلفی هست، شاگرد ابن تیمیه. البته اشکالای بعدی ابن تیمیه رو هم در ادامه جواب خواهیم داد، اما به ترتیب سندی ایشون هم اشکالی میکنه به سندهای این روایت. میگه وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة منهم ابو بكر ابن مردوي والحافظ ابو طاهر وابن محمد ابن حمدان فيما رواه شيخنا ابو عبد الله الذهبي ورأيت مجلدا في جمع طرقه والفاظه لابي جعفر الطبري المفسر صاحب التاريخ ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتزييفه سندا ومثلا للقاضي ابي بكر الباغلاني المتكلم. میگه این روایت رو علمای بسیار از علمای اهل سنت در باره این روایت تیر کتاب‌های مستقلی نقل کردن، مثل ابن مردوی کتاب‌های مستقلی نوشتن، مثل ابوبکر ابن مردوی، حافظ ابو طاهر، همچنین ابو جعفر طبری و کسان دیگر. بعد میگه شخصی هم مثل آقای باقلانی کتاب مستقلی در تضعیف این روایت نقل کردن. خب تا اینجا خیلی مهم نیست برای ما. اشکالی که ایشون میکنه در نهایت حرف ایشون این هست که و بالجمله ففی القلب من صحت هذه من صحت الحديث هذا نظرون. در نهایت نظر نهایی من این هست که قلب من نمیتونه این روایت رو بپذیره و این کثرت طرقه والله اعلم. اگرچه روایت طریقهای مختلفی داره اما قلب من نمیتونه صحت این روایت رو بپذیره و قبول کنه که پیغمبر همچین حرفی رو زده باشه و امیرالمؤمنین محبوب ترین مخلوق خداوند بعد از رسول خدا باشه. این اشکال ایشون هست. بعد از این که نمیتونه روایت رو تضعیف کنه، سندهای متعدد، خودش میگه بیش از 90 نفر او رو از انس ابن مالک روایت رو نقل کرده. خب طبیعیه که در بین این 90 سند حداقل 5 6 تایی 7 8 تایی 10 تایی 2 تایی حتی یک روایتی به هر حال سندش صحیح داره. نمیشه که 90 نفر مختلف 90 سند مختلف باشه، همه این 90 سند مختلف همشون دروغ باشن. چون نمیتونه رد کنه میگه قلب من نمیتونه این روایت رو بپذیره، قلب خودش رو شاهد میگیره. البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 354. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب القدیر جواب جالبی میده، میگه هذا قلب تبع الله علیه، این قلب آقای ابن کثیر قلبی است که خداوند بر او مهر زده. و الا فما وجه ذلک النظر بعد تمام شرایط صحت فه، وگرنه چه وجهی داره این حرف ایشون بعد از این که تمام این روایت تمام شرایط صحت رو داره؟ قلبی که مهر خورده باشه قابل هدایت نیست. القدیر جلد 3 صفحه 219. و همچنین خب ایشون اشاره ای داره به این آیه قرآن کریم که اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون، اونها کسانی هستن که بر اثر فزونی گناه، بر اثر بغض نسبت به اهل بیت، خدا قلب و گوش و چشم اونها رو مهر نهاده و به همین دلیل نمیفهمن و غافلان واقعی همین ها هستن. آقای محمد ابن محمد حیات انصاری در کتاب المسند و صحیح جواب دیگه ای میده، میگه اقولو فلا قیمت لجرحه فی حصت هذا الحدیث، میگه اشکالیشون ارزشی نداره. چرا؟ لانه هو ابن کثیر، چرا که این آقا ابن کثیر هست. خب کثیر هم به معنای زیاد هست، پسر زیاد. خب نامهای عجیب و غریبی که علمای اهل سنت دارن، ابن زیاد، ابن کثیر، ابن الجماعه، ابن عساکر، یا علما زیاد، تعداد زیاد از علمای اهل سنت هستن که مشهور هستن به ابن هزار مرد. خب آدمی که ابن کثیر باشه طبیعیه که این روایت رو که در فضائل علی ابن ابی طالب هست نپذیره. المسند الصحیح صفحه 125. علامه میلانی چندین جواب میده از این حرف آقای ابن کثیر دمشقی سلفی وهابی صفت و وهابی مسلک، میگه اقولو فدلیل ابن کثیر علی ضعف هذا الحدیث ان قلبه لا یساعد، دلیل ابن کثیر بر ضعف این روایت هست که قلبش نمیتونه بپذیره. قلب ابن کثیر لا یساعد علی قبول هذا الحدیث کما ان قلب ابی جهل لم یساعد علی قبول القرآن والاسلام. قلب ابن کثیر نمیتونه صحت روایت رو بپذیره، همونطور که قلب ابن ابی جهل نمیتونه حقانیت قرآن و اسلام رو بپذیره. چه فرقی میکنه؟ برای ابو جهل هم ثابت شده بود حقانیت رسول خدا، اما او قلبش نپذیرفت تا اینکه در جنگ بدر به هلاکت رسید. قلب آقای ابن کثیر هم نمیتونه بپذیره با اینکه صحت روایت برای او ثابت شده. و باز در مجله تراسونا که مال مؤسسه اهل آل البیت هست جلد 18 صفحه 87 جواب دیگه میده، میگه قول و حاضا قلب زاغ عن الحق، این قلب آقای ابن کثیر قلبیه که از حق منحرف شده. فازاغه الله و تبع علیه، خدا هم قلب او رو منحرف کرده و مهر نهاده بر اون. فلم تطاوعه نفسه على تصحیح حدیث لا يوافق هواه، و قلبی که بر او مهر نهاده شده و موافق هوای مطلبی رو که بر موافق هوای نفس او نیست رو نمیتونه بپذیره. افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه فتردا، آیه قرآن کریم رو میخونه که آیه شماره 23 جاسیه است که افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم و ختب علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. آیا دیدی، خطاب به رسول خدا که می فرماید آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خود قرار داده بود و خداوند او را با آگاهی بر این که شایسته هدایت نیست گمراه ساخته و بر گوش و قلب او مهر زده، بر چشمش پرده افکنده است؟ با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا این شخص را هدایت کنه؟ خب بله، قلبی که خالی از محبت خاندان اهل بیت باشه و به جای محبت اهل بیت محبت دشمنان اهل بیت در او جا گرفته باشه، طبیعیه که نمیتونه این روایات رو بپذیره. قلبی که محبت دشمن اهل بیت در او باشه چگونه میتونه بپذیره که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب محبوب ترین مخلوق بعد از رسول خدا باشه؟ خب خداوند به انسان دو تا قلب نداده، طبیعیه یک قلب با اون امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه و با قلب دیگه دشمنانش رو. چنانچه خداوند میفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما در قلب یک نفر، ما در درون یک نفر دو تا قلب قرار نداده ایم که با یکی خدا رو دوست داشته باشه با یکی بت‌ها رو. خب آقای ابن کثیر هم دو تا قلب نداره که با یک قلبش امیرالمؤمنین و با قلب دیگر دشمنان اهل بیت رو دوست داشته باشه، طبیعیه که ایشون نپذیره. این اشکال آقای ابن کثیر. اشکال دیگه ای ابن ابی داود سجستانی داره، این هم اشکال جالبی هست که خود علمای اهل سنت رو به خنده وادار کرده و علمای اهل سنت به شدت او رو این حرف ایشون رو رد کردن. آیا ذهبی نقل میکنه از ابو احمد ابن عدی سمعت علی ابن عبدالله الداهری یقول سألت ابن ابی داود ان حدیث تر، میگه من از ابن ابی داود سجستانی پسر همون ابو داود مشهور صاحب سنن میگه سوال کردم از حدیث تر، فقال ان صح حدیث الطیر فنبوت النبی صلی الله علیه و آله و سلم باطل، اگر حدیث تر درست باشه نبوت رسول خدا باطل هست. خب چرا؟ لأنه حکی عن حاجب النبی صلی الله علیه و آله و سلم خیانتن، چرا که این روایت حکایت میکنه از دربان رسول خدا خیانت رو، یعنی انسن و حاجب النبی لا یکون خائنن، دربان رسول خدا نمیتونه خائن باشه. این ادعای آقای ابن ابی داود هست که اگر قرار باشه دربان رسول خدا خیانت کنه پس نبوت رسول خدا باطل هست. خب اشکال خندداری که به قول معروف مرغ پخته رو هم به خنده وادار میکنه. چه ربطی داره انس خیانت کنه؟ چه ربطی به رسول خدا، به نبوت رسول خدا داره؟ انس ابن مالک اصلا به دنیا نیامده بود که رسول خدا سالها قبل از اون به نبوت رسیده بود، پیغمبر بود، قرآنش کامل شده بود تقریبا در اون زمانی که انس ابن مالک دربان رسول خدا بود. جالب علمای اهل سنت جناب ذهبی در ادامه میگه قلت هذه عبارت ردیعت و کلام نحس، میگه این سخن آقای ابن ابی داود کلام عبارت بسیار پستیه و کلام نحسیه، بل نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حق قطعی ان صح خبر الطير و ان لم يصح و ما وجه الارتباط، میگه نبوت پیغمبر حق قطعیه اگرچه حدیث تر درست باشه یا درست نباشه. این دوتا با یکدیگر چه ارتباطی دارن؟ خب ارتباطش رو نگفته آقای ابن ابی داود. بعد در ادامه ایشون میگه حدیث تر، در ادامه باز در ادامه این مطلب باز هم حرف آقای ابن ابی داود رو رد میکنه، مفصل دربارش حرف میزنه که ما خیلی ارزشی برای این حرف قائل نیستیم و خود نقل روایت، نقل ادعایشون بهترین جواب هست برای خودش. سیر علام النبلای ذهبی جلد 13 صفحه 233-232 اشکال ابن ابی داود. اشکال سوم ابن تیمیه. ایشون اشکال میکنه میگه در این خوردن مرغ بریان چه چیزی مهمی وجود داشته که رسول خدا دعا کنه و علی ابن ابی طالب بیاد و از این غذا نوشه جان کنه، چیز مهمی بوده؟ جالب هست میگه الثالث ان اكل الطير ليس فيه امر عظيم يناسب ان يجيء احب الخلق الى الله لياكل منه فان اطعام الطعام مشروع للبر والفاجر، میگه در اون پرنده امر مهمی وجود نداشت که اقتضا کنه که محبوب ترین خلق خدا بیاد و از اون بخوره، چرا که خوردن طعام هم برای آدم نیکوکار و هم برای آدم بدکار امر مشروعیه. و در ادامه میگوید که ولیس فی ذلک زیادتا و قربتا عند الله لهذا الاکل، این غذا خوردن چیز رو ثابت نمیکنه که شخص پیش خدا مقام و منزلتی بیشتری داشته باشه، ولا معونتن علی مصلحت دین ولا دنیا فای امر عظیم حنا یناسب و جعل احب الخلق الی الله یفعله، خب میگه در این کار برای خورنده این طائر مایه افزونی و تقرب به خداوند نمیشه، خورده باشه یا نباشه چه فرقی میکنه و هیچ معونه‌ای برای مصلحت دین و دنیا نداره. هیچ کمکی برای مصلحت دین و دنیا نمیکنه. پس چه امر بزرگی وجود داشته تا مناسب باشد که محبوب ترین خلق خدا این کار رو انجام بده؟ منهاج السنه جلد 7 صفحه 374. خب این اشکال بسیار خنده داری که ثابت میکنه اینها به هر چیزی بی ارزش چنگ میاندازن تا با امیرالمؤمنین دشمنی کنن. آقای مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه جواب محکم و واضح و روشنی داده. ایشون جواب میده: ول جواب ان امر العظیم تعریف الاحب الى الله تعالی للناس بدلیل وجدانی. امر مهم در این خوردن این غذا روشن کردن و شناساندن محبوب ترین مخلوق خداوند به مردم بود. اون امر مهمی که رسول خدا قصد کرده بود و از این خوردن حاصل می شد این بود که مردم محبوب ترین مخلوق خداوند رو بشناسن. فانه اکد من اللفظ و اقوى فی الحجه. اگر رسول خدا خودش می گفت که من او محبوب ترین خلق خدا هست، این خب به اندازه این که دعا کنه و خداوند اون رو تأیید کنه خیلی قوی تر هست. کما عرفهم نبی الحدا ان علی حبیب الله فی قصه خیبر به اخبارهم انه یعطی الرایه. قصیه داستان رایت رو نقل میکنه. پس آقای ابن تیمیه، اون امر مهمی که شما جرأت گفتن اون رو نداری و جرأت اشاره کردن به اون رو نداری، این هست که رسول خدا میخواست محبوب ترین مخلوق خداوند رو به مردم معرفی کنه، دعا کرد، خودش از خدا خواست و خداوند اجابت کرد و محبوب ترین مخلوق خودش رو به همه مردم معرفی کرد. این هم در کتاب دلائل الصدق در مال آقای مرحوم مظفر در بحث حدیث تر مفصل بحث کرده و جواب داده است. خب دوستان عزیز، خیلی وقت شما رو زیاد گرفتیم. اشکالات دیگه هم هست که اگر انشاءالله فرصت شد در هفته آینده به اون اشکالات هم پاسخ خواهیم داد. از علما و برادران اهل سنت که خواهش میکنیم اگر اشکالی دارن به ما اشکالات رو بگن تا ما این اشکالات رو متوجه بشیم و اون رو اصلاح کنیم قبل از اینکه مقاله در سایتمون قرار داده بشه. و تا حالا کسی اشکالاتی که کردن رو ما تقریبا جواب دادیم. یه چند تا اشکال، دو تا اشکال دیگه از ابن تیمیه و از برخی از علمای اهل سنت باقی مونده که انشالله فرصت شد و خداوند توفیق داد در هفته آینده به اونها پاسخ خواهیم داد. خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تحمل کردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.